بسم الله الرحمن الرحیم. قاعدتا این میشه آیه ششم. بله من دیگه نوشته هم نیاوردم که ببینم. آیه السادسه. خب آیه السادسه آیات سوره لقمان هست که من همه اون رو دیگه طبعا اینجا نمی‌نویسم و می‌خونیم و بعد عرض می‌کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوره لقمان مشتمل بر اشاره‌ای است نسبتاً مفصل به حضرت لقمان و توصیه‌هایی که لقمان به فرزندش داشت، که این توصیه‌ها حدود حالا بین 9 تا 11 تا هست با یک اختلاف تفسیری که در مورد بعضیش هست و از بخش‌های مهمی است که در ارتباط با مباحث تربیتی میشه مورد توجه قرار داد، در خصوص این که لقمان پیامبر بوده است یا نه اختلافاتی وجود داره و بنابر نظر شاید مشهور هر شود که پیامبر هم نباشه، در هر حال محل بحث و نظری وجود داره برای این که او هم پیامبر بوده، اما این نظر ظاهراً ضعیف‌تره و نظر اقوا یا اشهر حداقل این است که پیامبر نبوده و از حکمایی بوده که مورد لطف الهی بوده، از مؤمنین خاص بوده و نظیر این در قرآن در مواردی آمده است، از جمله اونجایی که چی یا قوم تبع المرسلین در سوره یاسین که قبلش بخونید، جاء رجل من اقصى المدينه مؤمن آل ياسين مؤمن آل فرعون، آره که تبع المرسلين جاء رجل من اقصى المدينه يا قوم اتبعوا المرسلين. مثلا در اونجا همینطوره، اون شخص پیامبر نبوده ولی قرآن به سیره او، سنت او و رفتار او اشاره کرده و او رو تجلیل کرده. داریم دیگه یه گروهی از اینا، این خودش بحث تفسیری است که خیلی هم نمیدونم حتما این کار شده دیگه، حتما چون من اطلاع ندارم، که مجموعه کسانی که پیامبر نبوده اند و به عنوان مؤمنان برجسته و الگوهای ممتاز مورد اشاره قرار گرفتن. آسیه اینطوره، اون زن نمیدونم که در فرعون اینطوره، آسیه اینطوره، چند تا 7-8-10 تا اینجوری هم به ذهنم میاد که هست، یکیش هم لقمانه. خود این موضوع اشخاص معینی که مورد تأیید قرار گرفتند و در قرآن سنت و سیره اونها بهش اشاره شده، نه اون گروه های عام که همینجوری داره توصیف مؤمنین و متقین میکنه، نه اشخاص معینی که مورد تأیید قرار گرفتن ولی مقام نبوت را دارا نبودن، یک موضوعی است در قرآن کریم و میشه راجبش بحث کرد و صحبت کرد و اینا. حالا این مقدمه عرایزمه. یکی از اینها بنابر این که بگیم لقمان پیامبر نبوده، لقمانه و تا اینجایی که الان من به ذهنم میاد فقط هم در همین سوره مورد نام لقمان آمده ظاهرن، فکر نمی کنم جای دیگه آمده. ببینید لقمان جای دیگه قرآن آمده؟ فکر نکنم نیامده. بله این عرض شود که آیات 12 تا 19 این 7-8 آیه درباره حضرت لقمانه، دو آیه در بین این آیات آمده که محل بحث هست که مقول قول لقمانه یا مقول قول لقمان نیست. اینم این دعایم اینه که ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. اینجا آتینا لقمان الحکمه است، ما به او حکمت دادیم. این همیشه اعطای حکمت به نحو وحی نیست، یک نوع الهامات ایمانی است که انجام میشه که میتواند بشر معمولی هم به سادگی اینها را داشته باشه. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله. یاد آور اونگاه که لقمان به فرزندش خطاب میکنه در حالی که او را موعظه میکند، خطاب میکنه که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. بعد آمده اینه که و وصین الانسان به والدیه حملته امه وحنا على وحن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و اتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. بعد باز میاد یا بنیه. اینجا یک بحثی، اینا حالا بحث مقدماتی دارم عرض میکنم تا برسیم بحث خودمون. این یک بحث مقدماتی همین بود که قصه لقمان و پیامبر بودنش و حکمتش و افرادی از این قبیل که در قرآن هستن، یکیش هم حضرت لقمانه و این یک نکته بود. نکته دوم بود که این گروه از افراد را خداوند حکیم مینامه یا مؤمن خاص مینامه بدون اینکه وحیی در کار باشه، که اینم خودش داستانی است که جای بحث داره. نکته سوم در این آیات اینه که و وصین الانسان به والده، این دعایه در میانه حدود 8-9 توصیه یا بنیه آمده. این بحث اینه که این کاملا جداست، تو این سیاق نیست، یالا. یا اینکه نه، این وصین الانسان هم هر شود که به نحوی توصیه های لقمان بوده، منتها هر شود که به دلیلی و یا به دلائلی به اون شکل بیان نشده. این هم حالا محل بحثه که باید در تفسیر جای خودش بحث کرد و من نمیخوام خیلی وارد این بشم. آیه قبل اینه که فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. با دو آیه فاصله بعد میفرماد یا بنیه انها ان تکم مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير. این بین این بنیه بالا و اینجا دو آیه آمده که ووصین الانسان بوالدی حملته امه وهنا على وهن. دو احتمال در مورد این دو آیه هست. یکی این که اینا به نحوی جزء توصیه های لقمان هم هست، یعنی داره حرف خدا را به بچهش میگه. خدا میگه من و توصیه کردم شما را به پدر و مادر، او هم داره میگه خدا توصیه کرده، در واقع اینجوری ازش استفاده میکنه. یا این که نه، این مقول قول به هیچ نحوی مقول قول لقمان نیست، بلکه در میانه این توصیه های لقمان عرض شود که خدا داره میفرماد که ما توصیه کردیم به، یعنی اصل کلی رو خدا داره بیان میکنه، یعنی توصیه الهی است به انسان در باره پدر و مادر، و البته ربط داره با موضوع، ولی مقول قول لقمان نیست. ظاهرش اینه که مقول قول لقمان نیست، گرچه احتمالش هست، ولی به هر حال اینم دو احتمال در مورد این دعایه هست. البته و نکته بعدی هم اینه که در هر حال چه مقول قول عرض شود که لقمان باشد یا نباشد، نکته ظریف تربیتی که داره که اینو بعدا میخوام ازش استفاده بکنیم اینه که در میانه توصیه های تربیتی پدر به فرزند خدا داره توصیه میکنه که اشکر لی و لوالدیک، سپاس بگذار اونها را، و گویا یکی از راه های سپاس گذاری اونها اینه که توصیه های او را بپذیره، توصیه های نیک و خیر او را بپذیره. در حقیقت عرض شود که علاوه بر این که خود این توصیه همه توصیه های خوب و حکمت های نابیست که لقمان به فرزندش می سپارد و توصیه میکنه، خدا هم داره میگه اشکر لی و لوالده، شکر والدین بکن، و پذیرش این توصیه ها نوعی شکر والدینه. این یعنی عنایت داره، این داره خدا میخواد بفرماد که اینا رو بپذیره هر فرزندی از پدرش، و پذیرش این حکمت ها مصداق شکر والدینه، مصداق شکر والدینه. منتها برای اینکه این شکر مفهوم اشتباهی پیدا نکنه که کسی بگه که این حرفای بدش هم رو بپذیره، میفرماد نه، و این جاهدا که علا انتشه که بی مالی سله لکه بهی علمون فلا تو ته ما، اینجا دیگه اطاعتش رو این شکر نمیخواه. پس پذیرش حکمت های پدر و مادر و احسان به اونها اینا شکره، اما نه در اون حدی که دیگه حالا اگر کار خلافی هم میگن اونا بپذیره. اونجا همون مصاحبه بالمعروف کافیه. خیلی قشنگ آیه در میانه توصیه ها و موعظه های پدران لقمان میگه ما توصیه کردیم به پدر و مادر به دلیل اون رنجی که برای فرزند کشیده اند که اشکر لی و لوالده، اشکر لی برای اینکه اینا همه مال منه، ولی والده ایک چون واسطه بودند، و مصداق شکرم این است، همین است، پذیرش این توصیه های حکیمانه است. البته همه جا اگر این توصیه ها حکیمانه نبود لازم نیست، اون مصداق شکر نیست، اونجا همون دیگه کلی صاحب هما فی دنیا معروف ها، که قرآن در واقع در این آیات داره بر مصاحبت بالمعروف که معروف عرفیست، به خوبی همون که عرف اون را خوب میدونه با اینها مصاحبت بکن و همراهی بکن با اونها، این وظیفه توست. شکر اونها هم وظیفه توست. مصداق شکر اونها هم پذیرش حکمتهای اونها. اینا نکات جالب و مهمی است که در این دعای آمده. در حقیقت این دعای پشتیبانی میکنه از اون تثبیت و زمینه درست میکنه برای تثبیت این موعظه ها. خوب دقت کنید، یعنی پذیرش این موعظه ها رو میگه شکره، اینجوری استفاده میشه از آیه. و حتی اگر مقول قول خود لقمان هم نباشه، که ظاهرش هم نیست که مقول قول لقمان نیست و حالت جمله استطرادی است بین این موعظه ها، اینم عرض شود که یک مطلب دیگه ای که حالا در مقدمه عرض کردیم. مطلب بعدی هم اینه که موعظه هایی که عرض شود که اینجا ذکر شده به این ترتیبه، توصیه هایی که کرده، اگر این دعایه را بین معترضه بدانیم و استطرادی بدونیم، توصیه ها اینطوری میشه: یک، لا تشرک بالله. دوم اینه که انها ان تکم مثقال حبه فی خرد من خردل فتكن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یعتب الله. این ظاهرش اول توصیه نیست، میگه که بدون که این خبراست، یعنی این قدر نظام حساب کشی خداوند دقیق است که اگر مثقال حبه من خردل باشه و فی سخرتن باشه او فی سماوات او فی الارض باشه، هر جای عالم ولو در یک سخره ای باشه، اون عمل میاد، یعت به الله، خدا اون رو میاره. این از آیاتی است که برای عرض شود که تجسم اعمال بهش استشهاد شده. یکی از آیات تجسم اعمال همینه، میگه انها ان تکم مثقال حبتن، اون ما تعملون، اعمال شما، اگر مثقال حبه ای هم باشه یعته به حلا، خدا همون رو میاره، مجازی نباید در کار باشه، خودش رو میاره. یه تجسم اعماله، ان الله لطیف خبیر. این اولا نکته این آیه هم از آیات تجسم اعماله، مثل یه آیه دیگه هم داشتیم همینطور بود، بقود الناس داشتیم، این هم مثل اونه، آیاتی که داله به تجسم اعماله. خب این هم حالا نکته دلالت به تجسم اعمال میکنه، اما توصیه ها و بالملازمه داره توصیه میکنه، میگه این رو بدان، بدان که اینقدر حساب رسی خداوند دقیقه. پس توصیه اول میشه پرهیز از شرک و توصیه به توحید، دومی میشه توجه دادن به عرض شود که حساب رسی دقیق خداوند و تجسد و تجسم اعمال انسان در اون دنیا. سوم میشه یا بنی اقم الصلاة، اقامه صلاة. چهارم میشه وامر بالمعروف. پنجم میشه ونه عن المنکر. ششم میشه واصبر علی ما اصابک، در سختی ها صبور باش، ان ذلک من عزم الامور. هفتم میشه ولا تسعر خدک للناس، خودت رو کوچک نکن، حقیر نکن خودت رو. هشتم میشه ولا تمشی فی الارض مرها، ولی تکبرم نکن، که خیلی قشنگم هست، لا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرها، با تدختر راه نرو، اینا با مرز اعتدالی استزلال، تزلل و تکبره. مؤمن نه تزلل داره نه تکبر. لا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرها، اینا مرز اعتدالی اونها میشه این هشتا. وقص ان الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد فی مشیک، راه رفتن با وقار و آرامش باشه، وقضض من صوتک، و صدای ملایم و نرمی را به کار بگی. این ده تا شد دیگه دارن، ان انکر الاصوات صوت الحمی، که از این ده تا توصیه ایست که اگر اون وسین الانسان را بگی مربوطه به خداست و ربطی به مقول قول اون نیست، ده تا توصیه است از شود که از توحید و اجتناب از شرک شروع میشه تا مسئله قیامت و حشر اعمال، انسان و اعمال، و بعد هم دستورات رفتاری که جنبه‌های فقهی اخلاقی داره، اقیم الصلاة و امر بالمعروف، انح عن المنکر، اصبر علی ما اصابک، ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرها، که اینا دو سه تاشون ایجابیه و فقهیه، چند تاشون هم حالا حالت استحبابیه که به نحوی حالا بعد اخلاقی هم داره. این ده توصیه به عنوان حکمت تلقی شده و عرض شود که و از مسائل مشتمل است بر مسائل اعتقادی، که لا تشرک بالله یا توجه به قیامت و حشر اعمال، تا مسائل عملی فقهی، اقیم الصلاة و امر بالمعروف و اینها، تا مسائل اخلاقی و روحی که اصبر علی ما اصابک، اون صبور بودن و هر شود که رعایت اون ویژگی های اخلاقی است که داره، و در میان اینها این از یک طرف. پس این آیه، این هم یه مقدمه دیگه است، نکته دیگه است که آیه این ده تاست، این ده تا حکمت، این ده تا عرصه و تقسیم میشه به اعتقادیات، فقهیات و اخلاقیات، و از طرف دیگه باز تقسیم میشه به چیزهایی که واجبه و چیزهایی که احتمالا مثلا مستحب باشه دیگه. حالا بله، مثلا وقصد فی مشک، وقضد من صوتک، معلوم نیست که هر نوع صدا بلند کردن یا مثلا تون رفتن و بدون تومنین و اونها حرام باشه و اشکال داشته باشه، چیزهایی مستحبه دیگه. یک حکمت های دهگانه در طیفی از اعتقادیات و فقهیات و اخلاقیات و الزامیات و غیر الزامیات اینجا ارائه شده. اینا مقدماتی است که تو فضای آیه قرار میگیرد. و اما موعظه اون کاری است که انجام میده برای اینکه حکمت رو منتقل بکنه دیگه، وسیله برای حکمت. یعنی موعظه مفصل بحث کردیم در جای خودشون ها، موعظه در حقیقت بیان حکمت ها به گونه ایست که قلب شخص را رقیق بکنه و تسلیم بکنه، همراه با یک نوع رقت و ترقیق و یک نوع لطافت و ظرافتی است که روح را متمایل به این حکمت ها بکنه. این معنای موعظه است که حالا جای خودش بیاد. خب در این آیه اینا 5-6 تا نکته مقدماتی بود که حالا من سری دیگه اینجا ازش عبور کردم، فضای تفسیری بخواد برید به این مقدمات با توجه کرد. و اما اون چی که اینجا باید ما بحث بکنیم، عرض شود که نکاتی است که این نکات ربط میده این بحث را با مباحث تربیتی و اون استفاده‌ای که ما وظایف خانوادگی در واقع. یک نکته عرض شود که در بحث‌های قبلی گفتیم اینا نکات مقدماتی بود، 5-6 تا نکته بود که اونا من دیگه ننوشتم و خودتون نوشتید و ها. و اما نکات اصلی بحث، یک نکته از نظر اصولی و روش شناخته اینه که عرض شود که این آیات بیان سیره قولی لقمانه. یعنی میگه لقمان روشش این بود که عرض شود که به فرزندش این توصیه ها را انجام میداد. خب از اینکه او این توصیه ها را انجام میداد و نقل سیره او شده، نقل سیره او شده، سیره قولی البته، میگیم فلانی این حرفا را میزد، فلانی این کارها را میکرد، این سیره لقمانه. خب اعتبار این سیره لقمان حتی اگر پیامبر نباشه، حتی اگر معصوم هم نباشه، اعتبار این سیرش اینجا احراز شده است، برای اینکه این سیرش رو قرآن داره نقل میکنه. توجه کردید؟ بنابراین اعتبار این سیره به خاطر نقل خداوند با این تأکیداتی هم که در خود آیات هست و مناسبات حکم موضوع، خیلی روشنه که این سیره سیره معتبری است که خدا داره نقل میکنه. این یک جهت، پس سیره سیره معتبره. مطلب بعدی این است که پس این بیان سیره قولی لقمانه و به دلیل نقل خدا در قرآن، خداوند در قرآن اعتبار داره، این سیره اعتبار داره. یعنی این عمل او که موعظه می کرد و این حرفا را به فرزندش می گفت اعتبار داره. این یک نکته که نکته خوب واضحیه و من ازش سریع عبور میکنم. بله متشه، بله بله بله، این نکته بعدی است. پس این سیره اعتبار داره. و نکته همین مطلبی که میفرمایید و عرض شود که و چون در مقام مدح است، در مقام مدح است، آیه در مقام مدح است، دلالت بر ترجیح و رجحان این عمل لقمان میکنه. یعنی اینکه داره در آتینا لقمان الحکمه و عرض شود که بعد از این که میگه به او حکمت دادیم و از قال لقمان و لبنهی و هو و یعزوهو، اینا همه معلومه که داره یعنی اصل این کار او رو داره مهر صحت برش میزنه و این مهر صحت یعنی رجحان داره این کار. کار کار راجح و حکیمانه ایست و عرض شود که و متعلقات توصیه او هم چیزهای حکیمانه است. پس آیه دلالت میکنه که این عمل لقمان و و توصیه های او عرض شود که او راجح هست. یعنی آیه به عبارت دیگه دلالت میکنه بر عرض شد که رجحان و توصیه، رجحان و عملیت توصیه و الموعظه لبنهی و رجحان و عرض شد که وسایاه و متعلقات و موعظتهی. اینم شده واضحی است دیگه، چون هم او را حکیم دانسته و حکیم کسی است که هر توصیه‌ای که کرده کارش کار راجحی بوده و به چیزهای راجحی هم توصیه کرده. ما هر دویش را بهش نیاز داریم، یعنی هم بخوایم بگیم اون متعلقات حرف او امور راجح هست که روشنه، اصلا آیات دیگر هم یعنی با مراجعه به آیات دیگه معلومه اینا همه از نیکی های قرآن بهش دعوت کرده، و هم اینکه او توصیه می کرده و موعظه می کرده فرزندش را، این امر راجح و مرجح است. اینم از این، اینم نکته ای که باز از نکات واضح هست. و
سیغه عملی لقمان را نمی‌رسونه،
این سیره قولی اوست.
عملیش
چیه؟
خودش هم اینو رفتار
میکنه. حالا اون دیگه نه، با این نمیشه بگیم خودش هم رفتار میکرده. چرا؟ از باب این که حکیمه و اینا مصداق حکمت بوده قاعدتا عمل میکرده، با این مقدمات میشه بگی خودش هم عمل میکرده. ولی به هر حال چرا اینا با این ذم این مقدمات میشه بگی خودش هم از همین دارای همین ویژگی ها بوده. خب اینم پس بنابراین رجحان اینها ازش استفاده میشه. اما عرض شود که اما وجوب این استفاده نمیشه. در حالی این رجحانه، هم رجحان توصیه به فرزند، هم اینکه اونایی هم که توصیه کرده جزء حکمت و مرجحاته. ولی ولکن الآیه لا تفید الوجوب فی ای الامرین، در نسبت هیچ کدام افاده وجوب نمی کنه. برای اینکه ما دلیلی نداریم که همه حکمت و همه در هیچ کدام اینا وجوب نمی کنیم استفاده بکنیم. اما نسبت به خود اصل این توصیه و اقدامی که او کرده است نمیشه این را بگیم آیه دلالت بر وجوب میکنه با قطع نظر از قرائن. برای اینکه این عمل یک حکیمی بوده. درسته که عمل در مباحث اصول گفتیم که سیره عملی فقط اباحه را میرسونه، ولی اینجا قرائنی بود که رجحانم را میرسوند. اما قرینه‌ای که وجوب را برسونه ما در اینجا نداریم. توجه کردید؟ قرینه ای که وجوب را برسونه ما در اینجا نداریم، که نفس توصیه به فرزند او بر او واجب بود. این نمیشه، برای اینکه از عمل بیش از اباحه به دست نمیاد مگر با قرائنی. قرینه ای هم که اینجا هست در حد استحباب میرسونه، چون میگه که داره مدح میکنه، میگه اینا حکمت بود، این لقمان حکیم در مقام تربیت فرزند این موعظه ها را به او ارائه کرد. اما بایستی لازم بود، یعنی کار خوبی بود این، شما هم یاد بگیرید، الگو هم داره میده، ولی اینکه واجب بود این کار انجام بده، این وجوب رو از خود آیه به تنهایی نمیشه به دست آورد. بنابراین نسبت به اصل عملیت و توصیه است، اقدام به توصیه های تربیتی. و اما عرض شود که اقدام این که این اقدام تربیتی واجب است، این دلیلی نیست. می شود رجحان را از این عمل استفاده کرد، ولی اون که عمل فی حد نفسه رجحان نداره، عمل همون حد ذاتیش اباحه را میرسونه. تو همین بحث‌های اخیر اصول خیلی مفصل بحث کردیم، ولی اینجا قرینه‌ای داریم که رجحان را میرسونه. اما اینکه این رجحان وجوبه، نه. البته آیات دیگه و روایات دیگه هست که یک حدی از اینها واجبه بر پدر و مادر، تو خود قو انفسکم و اهلیکم نارا وجوب استفاده کردیم. ولی فرق این آیه با آیه و اعتمرو، با آیه قو انفسکم، با آیه لا تزار رو اینها که اونها ظهورش در احکام الزامی بود، و اینکه این اقدامات وقایعی و تربیتی لازم بود، فرق این آیه با اونها اینه که این لزوم از این نمیشه استفاده کرد. این میگه اینا این کار، او این کارو کرد، این کارم چون خدا داره میفرماد و حکمتم بوده و خداوند داره نقل میکنه و داره الگو به شما میده، این قرائن کنار هم رجحان عمل را میرسونه اما وجوب را نمیرسونه. نه نه، این توصیه نسبت به خود اون اعمالی که موصا به هاست، نه عملیت و توصیه که پدر انجام میده، العمل الموصا به، نسبت به اونها باز آیه صرف این که او توصیه کرده از این معلوم نمیشه که اینو واجبه یا حرامه. هر کدام از اینا جدا جدا باید ببینیم ادله دیگه میگه واجبه یا حرامه، حدش چقدره. مثلا لا تشرک بالله، خب حکم عقل است و نقل بر این که این شرک حرامه و توحید واجبه، ولی این اقصد فی مشیک یا اغضض من صوتک، بعیده که اینو حرام باشه. اونا از بیرون فهمیدیم که اینا در حد مستحباته، ولذا عملیت و توصیه به دلیل این تأکید على حکمت لقمان و نقل القرآن راجحتون لا اکثر، وجوب این کار باید از جای دیگه بفهمیم، این آیه نمیرسونه. و به نسب الی الموصابه و اون اعمالی که توصیه بهش تعلق گرفته، اونم همینطور، اونی که میشه فهمید به دلیلی که گفته شده اینا حکمته، او کار او هم در توصیه، عمل توصیه، هم در اونایی که بهش توصیه کرده حکمت بوده، اونم باز همه کارهای خوبه. خوب یعنی راجحه، راجحه مشترک بین واجب و مستحب، و یا ترک حرام و ترک مکروه. اما اینکه کدام واجبه کدام حرامه، کدام مکروه کدام مستحبه، اینو از خود آیه نمیشه، این باید برگشت به آیات و روایات دیگه معلوم کرد. البته مثل شرک حرامه و توحید واجبه، عرض شود که اقامه نماز، امر معروف نهی از منکر، اینا با شرایط واجبه، ولی مثلا اقصد فی مشک و اقصد من صوتک معلوم نیست واجب باشه، احتمالا یک مستحبات مؤکدی است. این تعیین و نوع رجحان فی الموصابه به حاجت الى قرائن اخرى و خارج عن مدلول الآیه. پس آیه نقل سیره قولی و موعظه لقمان به فرزندش نسبت به ده امر میکنه، این نقل مفید رجحان هم این کار توصیه است، هم این که اون کارا هم کارای خوبیه. اما فراتر از خوبی به معنای مطلقی که با وجوب و استحباب هر دو جمع میشه، این به حاجه الى قرینه خاصه مفقوده فی الآیه. اینم وجوب، و وجوب نه نسبت به اصل کار پدر نسبت به فرزند استفاده میشه، نه اینکه خود اون کارها هم وجوب داره، بلکه هر دوش رجحان داره. اینم عرض شود که یک مطلب دیگری که اینجا هست.
صلی الله علی محمد و آله.